أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 94 جلسه از جلسات کلاس سر. روایتی عرض کنم از محضر آقا امام باقر علیه السلام که در کتاب کافی آمده. حضرت می‌فرمایند: مثل الحریص علی الدنیا که مثل دودت الغز. دودت الغز، مثل حریص بر دنیا، مثل دودت الغز. دودت الغز به معنای کرم ابریشم، دوده به معنای کرم، غزم ابریشم. پس حضرت فرمان مثل کسی که نسبت به دنیا حریص است، مثل اون کرم ابریشم. کل ما ازدادت علی نفسها لفن کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غمن. کرم ابریشم اینجوریه که هر تاری که اضافه میکند، کل ما ازدادت علی نفسها لفن، هر تاری که اضافه میکنه، کان ابعد لها من الخروج، این او رو دورتر میکنه از خروج، تا اینکه اون کرم توی اون پیله خودش بعضن میمیره، از بین میره، حتی تموت و غم. و تطبیقش به فرد حریص اینجوریه: فرد حریص هی دائما ارتباط خودش، تعلقات خودش رو به جهان مادی هی بیشتر میکنه، هی بیشتر میکنه، تا اینکه یهویی دیگه در این لابلای دنیایی که گم شده بود غرق میشه، و بعدش هم بهش میگن آقا بفهم از این دنیا بیرون باید بریم، کارتون تموم شد. و ناخودآگاه میبینه که اینقدر دیگه تعلقاتش زیاد شده که به این راحتی ها نمیتونه از دنیا دست بکشه. بعضی از روایت ها و کلمات بزرگان داریم که بزرگترین آفت برای اهل علم، علما، تعلقشون به دنیاست. و بعضی از روایات داریم میگه اصلا این عالم متعلق به دنیا رو باید رسوا کرد، که انه او دشمن دینه به معنای واقعی صحب نرکنم. و اگه خدای نکرده آدم یه اسلوبی، یه مسیری، یک آیین‌نامه‌ای برای خودش نداشته باشه در اینکه مواجهه من با مال دنیا چطور باشه، بعدن، حالا الان که هنوز دستمون شاید به جایی نمیرسه، بعدنهایی که دستای آدم به یه جاهایی میرسه، اون وقت باید دیگه طرف خودش رو کنترل کنه، اون زمان کنترل نداره. بذار آدم باید همیشه زیر طلبگر رو حواسش باشه. این آقایونی که با اعمالشون، رفتارشون، ماشینشون، لباسشون، خونهشون دارن تیشه به ریشه اصلاح میزنن، یه روز تو همین کلاس ها بودن و همین روایت ها رو شنیدن، ولی خروجی کار شده این. یا الان این خونه یه چند میلیاردی مثلا، این ماشینه مثلا چند صد میلیونی مثلا، خب حالا شما ملبسی آقا یکم رعایت کن، ولی خب ندی او طمع خودشو داره برای خودش و فرزندانش و نواهاش و نبیرهاش و ندیدهاش و نتیجهاش و تا ته همه داره جمع میکنه. انشاءالله خدا نجاتمون بده. بعضی وقتا آدم تا توی موقعیت های قرار نگرفته باور نمیکنه. وقتی یه هایی خودتون میبینی، میبینید منم دارم کار همونها رو میکنم. لذا از الان که دستتون میرسه برامون بعدهاتون خیلی کار کنید و خیلی زحمت بکشید، دعا کنید انشاءالله خدا اون بعدهایی که برامون رقم میزنه، جامعه به ما رو میاره، یه محیطی برامون شکل میگیره، اون زمان خلاصه مطلق الانان نشیم، افسار گسیخته نشیم انشاءالله. خب بحثمون در باب تفعیل بود. بله، لفن. نه مفهوم به. خب در بحث در بحث باب تفعیل عرض کردیم که باب تفعیل معانی داره، معنای شایع و مهمترش یکی تکثیر است و یکی تعدیه، و این دو معنا منابعی است که این معانی است که بیشتر کاربرد داره. بعضیا تعدیه رو بیشتر گفتن، بعضیا تکثیر رو بیشتر گفتن، اما بالاخره مجموعا این دو تا معناست که پر کاربردتره در باب تفعیل. و پاورقی یک صفحه 212 هم گفته که حالا بعضی از منابع تعدیه رو قبل از تکثیر گفتن، بعضی ها تکثیر رو قبل از تعدیه گفتن، ولی به هر حال در هر دوتاش سلام علیکم کثرت استعمال داره. خب معانی بیان شد و ما در باب تفعیل هفت معنا خوندیم. قبل از اینکه وارد لغت بشیم و این در واقع روش شناسایی این معانی که حالا بعضیش جدید بود رو در لغت ببینیم، نگاهی به کتاب دیگر. یک نکته‌ای داره سلام علیکم احمد الله، ناظر به اون نکته‌ای که ما آخر کلاس عرض کردیم جلسه قبل، و اون تفاوت معنای تکثیر و مبالغه است که احیانا میگفتیم در معنای ثلاثی مجرد وجود داره. این کجا خودش رو نشون میده؟ جایی خودش رو نشان میدهد که ما توی یه مثال هم بتونیم معنای تکثیر رو داشته باشیم هم معنای ثلاثی مجرد رو. توی همچین جایی خودش رو نشون میده و اثر داره که تفاوت مبالغه و معنای ثلاثی مجرد رو بدانیم، معنای تکثیر رو و معنای ثلاثی مجرد که مبالغه است بدانیم. مثالی که کتاب میزنه به این آیه است در مورد اون اتفاقی که افتاد که زلیخا آمد و قلقت الابواب، بست درها رو. خب قلقت فعل در واقع متعدی است که تو باب افعال هم آمده. جالبش اینه که تو ثلاثی مجردش هم همین معنا وجود داره. قلقت مثلا صيغه 4 عرض کنم الابواب، اونم یعنی درها را بست. و لذا ما باید ببینیم این که آمده به باب تفعیل چه معنایی بهش اضافه شده. با توجه به این که این معنا توی ثلاثی مجردش هم دیده می شود، لذا پس یک احتمالش اینه که این همان معنای ثلاثی مجرد رو داشته باشه. منتها قبلا هم خوندیم که غالبا وقتی یه فعل معنای ثلاثی مجرد داره همراه با یک مبالغه است. در مقابل بعضی ها گفتن که باب تفعیل اساساً یکی از معانیش تکثیر بود، همین رو من می آوردم تکثیر ازش اراده می کردم. مثلا ذبحه یعنی ذبح کرد، ذبحم یعنی ذبح کرد، منتها این با قید تکثیر یعنی بسیار ذبح کرد. طافه یعنی طواف کرد، طوفم یعنی طواف کرد، منتها این یعنی زیاد طواف کرد. خب اینجا هم همین رو بگیم. غلقت یعنی بست، قلقت هم یعنی بست، منتها قلقت با قید تکثیر یعنی در حالا درهای زیادی را بست. تکثیر یعنی تکثر در تحقق. ولذا اینجا سوال میشه خب الان فرق این با این چی شد؟ شما اینجا هم گفتی مبالغه، اینجا هم میگی تکثیر. نکتهش و تفاوتش اینه که تکثیر رو دیروز هم عرض کردیم کمی میگیرند، مبالغه رو کیفی میگیرند. تکثیر یعنی کثرت وقوع فعل، تکرر وقوع فعل، در مقابل مبالغه که یعنی بفهمید در واقع رسوندن معنای فعل به یک حد بالاتری از اون چیزی که هست. خب بیام تطبیق بدیم. اگر اینجا تکثیر باشد یعنی این عملیات بستن چند بار اتفاق افتاده، خب این از اون مواردیه که خب عملیات بستن یه در آدم قفل میکنه دیگه، طبیعتا این میرود روی ابواب و اون تکثیرش رو مفعول به خودشون نشون میده. یعنی عملیات بستن بارها اتفاق افتاد. خب چجوری؟ به اینکه درهای متعددی بسته شد. پس غلقت الابواب رو معنا میکنیم به اینکه درهای زیادی را بست، شبیه ذبحت الغنمه که میگفت غنمهای زیادی را ذبح کرد. اما اگر معنای مبالغه داشته باشه، مبالغه قرار شد کیفی باشه، یعنی بسته درها رو، دراش هم زیاد نبوده، مثلا 3 تا در بوده، ولی اون بستن خیلی با کیفیت بوده، 3 قفله کرده، چنان قفل کرده که مطمئن باشه که کسی از این در نه خارج می شود نه کسی از این در وارد می شود، و این می شود اون معنای ثلاثی مجرد. پس این که درهای زیادی را بست یا درها را محکم بست، این منشأ، یعنی این اختلاف ناشی از اینه که معناش رو تکثیر بگیریم یا معنای ثلاثی مجرد بگیریم. حالا دوستان با همین نگاه میتونن برن ذیل آیه شریفه نگاه کنن ترجمه ها چیکار کردن. اگر ترجمه ها گفتن درهای زیادی را بست، یعنی دارن تکثیر میبینن. اگر ترجمه ها گفتن معنای ثلاثی مجرد، یعنی مبالغه رو، که درها را محکم بست، یعنی اون دومیه. غالبا چیزی که از سابق یادمه اون معنی دوم رو گفتن. حالا باز دوستان ببینن که درها رو محکم بست، غالبا مترجمین اینجوری گفتن، ولی تکثیر هم معنا میده. بله، نه، ابواب جمع هست ولی جمع توش تکثیر نخوابیده. وقتی که شما میگید جاء رجالون، توش تکثیر نخوابیده، چون میدونیم در واقع آره این ایکسیست که اینش هم دیگه، حالا برو تا بی نهایت، بین بزرگتر از 2 و حالا کوچکتر از بی نهایت دیگه، یعنی هر چیزی میتونه باشه، حتی اینا ننویسیم، فقط مهم اینه که بزرگتر از 2. لذا 3 نفر هم که آمده باشن جاء رجالون صدق میکنه، و لذا جاء رجالون فرق میکند با مثلا جاء رجالون کثیر، این یعنی خیلی، ولی این نتوش نخواب، میتونه خیلی باشه میتونه نباشه. اینجا هم همینه، وقتی که ابواب اومد این نهایتا میتونه 3 تا در، ولی اگر تکثیر اراده کرده باشیم درهای زیادی را بس، یعنی مثلا چه میدونم، حالا براش نمیشه عدد گفت، ولی بالاخره کم نبوده، مثلا 9 تا بوده، 7 تا بوده، 8 تا بوده، زیاد بوده. خب همین نکته رو توی نگاهی به کتب دیگر هم تقریبا داریم. فرمود تقول و قلقت الابواب و قطعت الثياب اذا اردت تکریر الفعل. شما یه فعلی رو میاری تو معنای تکثیر قرار میدی، ولی لذا میگی قلقت الابواب، میگویی قلقت الابواب و قطعت الثياب، کی؟ اذا اردت، زمانی که اراده کرده ای تکریر الفعل، تکرار فعل را. عرض میکنیم معنی تکثیر یعنی تکثر کمی، تکریر یعنی بارها اتفاق افتادن. و لیس المراد من ذلک التعدیه، این که مثلا قلقت رو آورد اینجا و نگاه میکنی قلقت و متعدی است، فکر نکنی معنی تعدیه داره. که معنی تعدیه داشت؟ وقتی که ثلاثی مجردش لازم باشه، در حالی که خب این ثلاثی مجردش هم متعدی است دیگه. پس فکر نکنیم چون اینجا مفعول به داره پس معنای تعدیه رخ داده. معنای تعدیه وقتی بود یه فعل لازم بشه یه مفعولی، در حالی که اینجا که این اتفاق نیفتاده، یا مثلا معناش بسته شد باشه، الان اومده تو باب تفعیل و معنای تعدیه بشه مثلا بسته کرد، نه هم بست، در حالی که خب اینجوری که نیست که. پس میگه لیس المراد من ذلک التعدیه، نیست مراد از این تعدیه. چرا؟ الا ترى ان هذه الافعال متعديه من غير تضعيف، آیا نمیبینی که این افعال متعدی هستند؟ من غیر یعنی بدونه، قبلا هم گفتیم من غیر یعنی بدونه، ترجمه بدون اینکه تضعیف درشون رخ داده باشه. تضعیف یعنی چی به ذهنتون میاد؟ نه، بدون تضعیف. تضعیف یعنی چی؟ مضاعف شدن. منظورش چیه؟ مگه اینا مضاعف شدن؟ نه، دوباره متن رو ببینید. میگه تقول و غلقت الابوابه و قطعت و سیابه. شما میگی این مثال ها رو زمانی که اراده کرده باشی تکریر فعل را، و مراد از این استعمالات، مراد از این مثال هایی که زدیم تعدیه نیست. آیا نمیبینی که این افعال متعدی بودند بدون تضعیف؟ آها، اینجا منظور از تضعیف تشدیده، یعنی باب تفعیل، یعنی اینا قبل اینکه تو باب تفعیل هم بیان که متعدی بودند، پس قطعا معنای تعدیه نداره، چون تعدیه این بود که یه فعل لازم بشه یه مفعولی، یه مفعولی بشه دو مفعولی، این فعل یه مفعولی بوده الان هم یه مفعولی. خب اردت صيغه چند آقای گنجلی خانی؟ صيغه هفته ثلاثی مجرد مزید مجرد حروف اصلیه. این فعل مضارعش چیه؟ باید این چیزی که شما میگید باید باشه مثلا یعردو. به چه معناست؟ خب اراده از جهت ساختار صرفی چیه؟ مصدر ثلاثی مجرد و مزید؟ خب طبیعتا وقتی اونو میگید فعله، این هم میشه فعاله. دوستان نظر دیگه دارن؟ تمام نکاتی که ایشون گفتن اگه ردده یا روده؟ آها، اراده یورید و اراده، مثل اقامه یقیم و اقامه، که چرا اقامه اقامه میشد با این قیافه قبلا خوندیم، اقوام میشه اقاام با بعد یه تا میاد و الفش هست میشه. اینجا هم همینه دیگه، اردت پس ثلاثی مجرد نیست، ثلاثی مزیده. اراد اراد و اراد و ارادت ارادت ارد نه اردت سر هفتم. خیلی خوب. بله آها، من یه نکته عرض کنم، دو تا نکته در واقع. یکی رو آقای مشاک خدا رحمتش کنه بعد جلسه دیروز آمد سوال پرسید، ایشون مثلا دست گذاشت روی یه فعلی مثلا مثل سیره و در مورد سیره گفت قبول دارید که این ساره بود، ساره یعنی شد، بعد شد متعدی میشه میشه گرداند و این معنای تعدی است؟ گفتم آره. بعد گفت شما گفتید تکسیره و میخوام ببینیم تکسیره کجاست. ببینید اون نکته ای که عرض کردیم تفاوت باب افعال و تفعیل در معنای تعدیه، اون وقتی است که یک ماده هم باب افعال داره هم باب تفعیل داره. وقتی یه ماده این فعل رو متعدی کردن هم با باب افعالش هم با باب تفعیلش. ما از عرب میپرسیم خب شما که باب افعال داشتی چرا بردی تفعیل؟ میگه اون تفعیلی که من، یعنی اون فعلی که دارم تو باب تفعیل به کار میبرم نسبت به باب افعال یه تکثیری توش به عنوان روح وجود داره، لذا انزله با نزله، نزله یه مقدار تدریجی تر تدرجی تر مثلا، یا وسا و اوسا همینطوره. ولی اون جایی که فقط تعدیهش به باب تفعیله یا اصلا تعدیه باب تفعیلش رایج است فقط، یعنی تعدیه باب افعالش خیلی کم استعمال میشه، اونجا دیگه ما بحثمون سره تکثیر نیست، ولذا سیاره گردان دیگه، گرداندن توش تکثیر نخواهید. این مثالی که شما زدید علم تو که اصل اینجوری بوده علم زیدون ام اد درسه، یه مفعولی بوده اد درسه، اد درسه علم از زیدون از درس یه مفعولی، بعد اومده به باب تفعیل و تو باب افعال نرفته، تو این استعمالش ها شده علم عمرون زیدن از درس. عرض میکنم، اینو عرض میکنم. پس علمه یه مفعولی میره به باب تفعیل، میشه آموخت امر زید را درس، یعنی بهش درس یاد داد و یا همون تعلیم کردن، تعلیم دادن. اون وقت اینجا لزوماً توش معنی تعدیه نیست، من علمنی حرفا نه که من یاد بده، علم تو زیدن مثلا فرض کنید درس. منتها من یه مثالی بزنم که حالا این سال بعد تو سی و تی میبینید، اونجا یه مثالی داره عیناً بخوام بنویسم، حالا ایشون با اسم فاعلش گفته، من اسم فاعلش رو بنویسم بعد فعلیش میکنیم. عطائه، عرضم به حضور شما که بکرن فارسن اگه اشتباه نکنم. خب تا اینو باید فعلی بنویسیم، چون الان شما هنوز با فضای با فضای اسم فاعلش آشنا نیستید. مثلا میگم که علم تل عطاء بکرن فارسن. این که اینو هم میشود به باب افعال خوند، علم تو عطاء بکرن فارسن، هم علم تو خوند. منتها این تفاوتش با این چیه؟ این یه مفعولی بود، یعنی این یه مفعولی بود که شد دو مفعولی. اینجا الان که میبینیم سه مفعولی شده، یعنی تو حالت قبلش چی بوده؟ دو مفعولی بوده. دو مفعولیش هم بوده، مثلا علم ال عطاء عطاء آدمه، بکرن فارسن عطا فهمید که بکر فارس است. بعد حالا اومده تو باب تفعیل یا باب افعال متعدی شده، شده سه مفعولی. شما تو سه مفعولی اینو بیشتر شنیدید، اینو کمتر شنیدید، ولی ظاهرا میره این چیزی که لغوین گزارش دادن، علمم برای تعدیه دو مفعولیش که بشه سه مفعولی به کار میره. وقت اونجا اون بحث ما میاد که اینجا گفتن الان تو اون اسم فاعله معلم بخونیم یا معلم بخونیم. تو اسم فاعلش خودشو نشون میده که من زده اون چیزی که نوشتم اول شروع کنم، معلم بخونیم یا معلم بخونیم، یعنی از باب افعال باشد یا باب تفعیل باشد. اونجا اتفاقا گفتن مثلا کسانی مثل مجمع البحرین مثلا که از لغوینه نقل میکنه، میگه بعضی ها گفتن علم تو رو وقتی به کار میبرند که طرف یک ممارستی داشته باشه. معلم مثلا اینجوریه دیگه که طرفی سر و کله بزنه، نمیاد یه بار بگه و بره، هر روز تکرار 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 تکرار. ولی علم تو آگاهاندنه، آگاهون اما من گفتم اینجوریه دیگه. وقت میگه تو این مثال با توجه به اینا طبیعتا باید شما معلم بخونی، معلم که ایزا نشسته درس بده که، یعنی هی بگه که آقا باور کن که بک فارس است، فردا بیاد دوباره درس نموداریش کنه. نه خب این کارا نمیخواد، فهمیدم. لذا مثلا اینجا معلم بهتر. لذا اون نکته که داریم عرض میکنیم که میگم اگر در یه جایی هم تو باب تفعیل بود هم تو باب افعال بود، این تکثیر وجود داره، ولی همه مثالا رو نداریم بیاریم بگیم تکثیر. این افعال قلوب، این افعال قلوب اومده سه مفعولی شد.
تو افعال قلوب باب تکثیر داریم ولی
فعلا اینجوری فرض کنید، چون میشه برای اینا هم تصویر کرد. همون خود مثلا مثال پایینی هم اینجا جا داشت شما به من اشکال کنید که بازم احساس میکنیم که همین مثلا علم الاستاذو داشتیم دیگه، از سعیده درسن از درسه، این هم احساس میکنیم یه تکسری هست. علم الاستاذ نه اینکه یه بار اومد درس و گفت رفت، این هم یه تکسری توش میخوابه.
ما هم به همین رسیدیم که آموزش دادنه.
آره، لذا اینو میشد به من اشکال کنه، ولی میخوام بگم این عمومی نیست. لذا تو سیاره دیگه خواهشن اصرار نکنه که البته همونجا هم بعضی‌ها گفتن و گفتن سیاره یعنی یه سیر تطوری و مثلا تحولی که از حالی به حالی اینجوری سیاره و یعنی گرداندن که انه اون مراحلی داره دیگه. خیلی افراطی هایی که میگن همه جا تکثیر باید دمیده بشه روحش، اینجوری دیدن. یعنی حتی سیاره مثلا گرداندن که خودت هم داری مثلا تو ذهنت میاری، انگار یه مراحلی داره، اول گاز روشن میکنی، بعد میذاریش مثلا پخته میشه، بعد فلان یکم مثلا چیزی بهش اضافه میکنی، این گرداندن است. یعنی اینکه مثلا سیر تو نخود آشن، نخود آش کردم، این یه مراحلی داره، همچین راحت هم نبوده که نخود چیز آش میشه. توی بعضی هاش، همش نه، تو بعضی هاش، مثلا تو حکایت نه، تو حکایت اصلا میخواستن ببرنش اینو توی بابی، میخواستن الله اکبر رو نحت کنن، بتراشن بزنش توی بابی، آوردنش توی این باب، بزن هم مثلا اینجا نه. ولی مثلا تو معنای سلب بعید نیست بگیم. تو توجه نه، توجه هم باز اون تکثره نیست، ولی مثلا تو معنای سلب قشرت الفاکهتم، میوه را پوست کندم، کنا پوست کندن یه چیزی یه جایی نیست، کم کم میکنی مثلا پوستش، میگم اون چیزیه که اصلا حتی ممکنه تو ترجمه هم نیادا، برخلاف اون تکثیری که یکی از معانی بود تو ترجمه باید بیاد، اون تو آدم یه چیزی احساس میکنه، اینه روح که میگیم دقیقا همینه، تو ترجمه لزوما نمیاد، ولی آدم احساس میکنه که قشرت و یک انگار سر و کله با این میوه زده، یه دست و پنجه نرم کرده، چند بار هی مثلا فرض کنید اینو در واقع زحمت کشیده تا مثلا میوه پوست شده، پوستش کنده شده. خب تو نسبت هم فسقت، آره انگار باید به زور مثلا به طرف بچسبونی، برخلاف مثلا اعظمت الله خدا را عظیم یافتم، اگه بگی عظمت زیدن، من زید و عظیم تلقی کردم، من اینجوری اعلام کردم، انگار یه زوری توش داره. میگم اینا اون چیزی که دقیقا بهش میگیم روح، همون چیزی که نمیشه به ترجمه بیاد، ولی آدم یه چیزی احساس میکنه. چرا خب این همه باب، چرا این مثلا فرض کنید نسبت رو تو این باب آوردن استفاده کردن، اون رفت یه جای دیگه، این همه بابای قشنگتر مثلا داشت شما علمه، چرا این نکتهش، میگم شاید این باشه. خب حالا داشتیم متن میخوندیم، الا ترى ان هذه الافعال متعدیه من غیر تضیف، نمیبینی اینا متعدی بودن قبل از اینکه متعدی بشه، قبل از اینکه بیان تو باب تفعیل، انما المراد بها، انما حرف چیه؟ حصره، میگه فقط مراد از این مثال ها، انما المراد بها، یا بگیم که از این، آره از این کلماتی که گذشت، ات تکثیر رو فقط مراد تکثیر است، و انه، حالا تکثیر چیه؟ و این که اون شی، اون فعل، وقع شیئن فشیئن، شیئن فشیئن یه اصطلاحه، یعنی واقع شده است چیزی بعد چیزی، یعنی مرحله مرحله، کم کم، علا تمادن و تطاولن، بر اساس تمادی به معنای امتداد، امتدادی که میگیم، بر اساس امتداد و تطاول، تطاول هم یعنی کشش، یه طولانی بودن، یعنی امتدادی داشته، وقتی طرف میگه غلقت الابواب، نه اینکه یه بار در رو بسته تموم شده، امتداد داشته، بارها این در بسته شده، و تخفیف و فیزالک جایز. البته فکر نکنین دیگه حالا که ما غلقت الابواب میتونیم بگیم، غلقت الابواب نمیتونیم بگیم، تخفیف، تخفیف در مقابل اون تضعیف است، یعنی بدون تشدید آوردن، یعنی ثلاثی مجردش، ثلاثی مجردش هم جایز است، الا ان المخفف يحتمل القليل والكثير، الا اینکه مخففش، یعنی ثلاثی مجردش، حمل میکند قلیل را و کثیر را، یعنی محتمل است که قلیل باشه، محتمل کثیر باشه، در مقابل این تضعیف که، در مقابل مشدد که، ولی مشدد و خاص للتکثیر. قبلا هم عرض کردیم دیگه، تو اگه بگی قلقت الابواب، ساکت نسبت به این که من خیلی درها رو بستم یا درهای زیادی رو بستم یا نه، ساکت نسبت به این، میسازه با این که درهای زیادی رو بسته باشم، میسازم با این که سه تا در رو بستم، ولی وقتی گفتی قلقت الابواب، خاص در تکثیر است، تصریح در تکثیر است. اینم نکته. خب میرسیم به هماندیشی شماره اول. قبل از این که هماندیشی رو بگیم، چون دیگه باید لغت ببینیم، البته حالا این لزوما هم لغت نیست، بذارید اینو با هم کار کنیم بعد حالا. یعنی میخوام یه بحث معناشناسیه دیگه. ببینید ما یه کلمه‌ای داریم ربا، حروف اصلیش چیست؟ همین؟ هیچ احتمال دیگه نداره؟ را با، حالا یا واو یا یا، چون ربوه هم باشه طبق چه قاعده میشه ربیه؟ نه نه ربوه باشه، سه ناقص، سه ناقص ربوه، چون حرف چهارم به بعد ما قبل مفتوح قلب واو قلب به یا میشه ربوه، میشه ربیه. لذا پس ممکنه ربوه باشه، ممکنه ربیه باشه، که ما از بیرون میدونیم ربا و اینا اینه، مثلا اینو نداریم فکر میکنم، چه که آدمه ربیه نداریم. لذا دو تا گزینه بیشتر، اینو با لغت باید بفهمیم، ولی خب فعلا برای که خیلی معطلش نشیم من عرض میکنم، دو تا گزینه داریم: ربوه که بر اساس قاعده ابدال تبدیل به ربا شده، ربوه که بر اساس قاعده اعلال تبدیل به ربا شده. خب کدوم یکیه و اصلا چه فرقی داره؟ حالا هر کدوم دلت میخواد بگی. تفاوت ریشه ربوه با ربوه رو اگر بفهمیم، معنای ربا متفاوت میشود، معنای مربی هم متفاوت میشه. خب الان اول بریم سراغ حدود معنایی ربوه. به نظرتون ربوه به چه معناست؟ با توجه به مشتقاتی که از این کلمه تو ذهنتون هست. پروراندن دیگه، پرورانده از چه باب؟ انا رب الابل و للبیت رب فلان، چیز گفت دیگه، عبدالمطلب گفت دیگه، گفت من رب ابلم، اومد پیش ابرهه گفت شترامو فرار کرده آمدن سمت شما، ما آمدیم شما بگیم که شترامونو پیدا کرده ما بدین. من فکر کردم که اومدی وساطت کنی که ما نریم خانه کعبه رو خراب کنی. انا رب الابل و للبیت رب، من مسئول این گوسفندون در واقع شتران خودم هم. اون هم یه صحابی داره، اون هم انشاءالله از فجالت شما در میاد که شد علم تر کیف فعل رب که به اصحاب الفیل. و اون وقت اینجا رب به چه معناست؟ صاحب، صاحب اینجا تدبیر نیست، من صاحب شترم، اونم صاحب داره. لذا به پدر میگن رب البیت، رب البیت یعنی صاحب خونه، رب البیت یعنی صاحب خونه. ربه به معنای صاحب، یعنی این ریشه به معنای مالکیت. و رب العالمین یعنی اون کسی که مالک جهانیانه، مالک یعنی صاحب، صاحب اختیار، یک کسی که صاحب شد صاحب اختیار جهانیان. و چون صاحب اختیاره، این جهانیان هم هر کدوم یک مبدعی دارن، یه منتهایی دارن، برای رسوندن این مبدع به اون منتها باید اینا رو پرورش بده. اون معنای پرورش دادنی که تو ذهنتون از رب میاد درسته، ولی لازمه اون رب به معنی صاحبه، چون تو صاحب منی، خب تو هم باید منو به کمال برسونی، من خودم که نمیتونم به جایی برسم، تو من آوردی اینجا، من چه میدونم با نماز خوندن میتونم به تو نزدیک بشم، با مثلا دروغ گفتن از تو دور میشم، اینا رو به من بگی، چون صاحبی باید منو پرورش بدی. لذا مثلا اون مرغ اگر زبان باز کنه به همون زبان قدقدایی خودش به تو بگه که آقا دونمو میگه که دونمو بیار، بگی به من چه؟ میگه خب صاحب من تویی. یعنی چی؟ یعنی تو باید منو بزرگم کنی. تلازم داره اون معنایی که از رب به معنای پرورش دادن تو ذهنمون میاد، تلازم داره با اون صاحب بودن، اون تا چون صاحب است باید پرورشم بده. پس این حدود معناییش صاحب بودن، یا اگر اون چیزی که دوستان اصرار دارن من عرض کنم، پرورش دادن از باب صاحب بودن، پرورش دادن از باب صاحب بودن، چون صاحب پرورش میده، مالک بودن. اما ربوه به چه معناست؟ آفرین، زیادت، رشد، زیاده. ربا اصلا به خاطر همین بهش میگن ربا، چون پولت زیاد میشه. و ربوه توش یک رشد و زیاده ای خوابیده است. رشد، زیادت، حدود معنای عرض میکنیم. وقتی اینا رو مثلا بریم توی کلمات مرحوم مصطفوی ببینیم، تو مقاییس اللغه ببینیم، اون اصل واحد رو خوب گفتن. ببینیم اصل واحد تو اینو همون مالکیت و صاحب بودن و اینا، تو ربوه اون رشد. اون وقت حالا ربا رو که میدونیم معناش چیا، هممون میدونیم ربا یعنی تربیت کردن، ولی اگر ربا از این ریشه باشه یا از این ریشه باشه تفاوت میکنه. چرا؟ چه فرقی؟ دوتاش با این که تربیت ها، ولی خود حیث تربیت فرق میکنه. میتونید بگید؟ نه نه، ببینید دوتاش که قطعا باب تفعیله تکس، پس فرق نداره که این از این باشه. خب اگه این روش هم باشه تکثیر، بالفرض این هم باشه تکثیره، فقط بس اینه که از این ماده است یا از این ماده. ها آفرین آفرین، دارید به جای خوب میرسید. اگر بگیم که رب و یعنی رشدش داد، حالا صاحبش هم هست، نه رشدش داد، رشدش داد، ولی تو رب و خوابیده که صاحب اختیارشه و رشدش داد، یعنی اون تربیت کردن رو ما میفهمیم، یعنی همون دقیقا این چیزی که نوشتم، پرورش دادن از باب صاحب بودن اینه. لذا اگه از ماده ربه باشه، یعنی من صاحب تو هم، صاحب تو شدم که تو رو رشدت دادم، پرورشت دادم از این باب که صاحب تو هم، ولی تو ربه یعنی صرفا رشدت دادم. آره، ولی اون که صاحب نبودم. و اون وقت مثلا مربی ممکنه پدر باشه، ممکنه یه نفر دیگه باشه، کنا اگه اون پدره داره تربیت میکنه اون صاحب اختیاره، از ماده ربه، یعنی داره ربوبیت میکنه، داره ربوبیت میکنه، ولی اینجا نه، اینجا داره رشد میده فرد رو، ولی اون که حالا اصلا اینجا ارتباطی هم با او نداره. مثلا در عرض همان، در کنار همان، میگه آقا رفیقم مربی من است، من رشد میده، این دومی است. پس نزدیک به همه، ولذا خیلی نمیبینیم که مثلا تو ترجمه ها بخوان اینو تفاوت بدن، ولی خیلی اون ظرافت معنایی دقیقی داره. اگر از ربابه باشه تو فضای صاحب بودن و مالک بودن و حالت استعلا داشتن و اینا، تو ربابه باشه صرفا رشد دادنه، ولی اون که در عرض همه. اینا اون چیزاییه که بعدنها خیلی بهش نیاز داره. با این پیش‌فرض که با کسانی طرفیم از خدا و معصوم که هر کلمه‌ای که میگن از روی حکمت بوده، حالا تو آیات قرآن که قطع می‌دانیم همون چیزایی که به ما رسیده حرف خداست، تو روایاتم مسئله نقل به معنا بوده، ولی بالاخره تو روایات روایاتی هم داریم که عین لفظ به ما رسیده. نمی‌تونیم بگیم آقا نه اینا همش نقل به معناست. نقل به معنا هست، رایج هم بوده، منتها کثیری از عبارتهایی هم که به ما رسیده از جایی که خود حضرات میگفتن املا میکردن، مثلا بنویس اینجوری بنویس، اینجا برام مهمه که آقا تو از کدوم ریشه گفتی و منظورت چی بود. وقت اینجا توجه به قرائن، دیدن شرایط، یه وقت ساده انگاری ما ربا رو میدونیم دیگه، همون تربیته، حیث تربیت فرق میکنه و خودشون نشون میده. بله، ولی مثلا اگه گفتم پدر مربی است، اولیه مثلا، خب حتی ممکنه البته اولی هم به اون فرد مربی بگیم، ولی داریم یه تعظیمش هم میکنیم، یعنی تو صاحب اختیارش شدی و داری تربیت شد. ولی میخوام بگیم در اصلا این دوتا با هم دیگه تفاوت خیلی ریزی داره، حیث تربیت رو که انداو فرق. خب این جلسه قرار بود که دوستان تمارین رو حل کنن، تا اون کار چیز رو ما تموم کنیم که در موردش نمونیم، ولی امروز چیز هم نداریم، ویدیو پروژکتور هم نداریم که دوستان لغت رو ببینن. نمیدونم لغت رو بذاریم جلسه بعد و این جلسه فعلا به ابعاد لفظیش بررسی کنیم، شاید بهتر باشه. آره، این جلسه تمارین رو حل کنیم، لغت رو جلسه بعد میگم، از این جهت که ویدیو پروژکتور هم باشه، دوستان الوسیط رو بتونن ببینن. خب تمرین چهارم، نوع صیغه، باب وزن، باب و وزن افعال موجود رو شناسایی کنید. بله، آفرین. بله، ببینید چون معنای ثلاثی مجردش هم متعدی است، لذا مثل غلقت الابواب میشه، هیچ فرقی نداره. هم به این معنا میتونه باشه که زید را خیلی مجروح کردم. البته زید را مجروح کردم چون تکسیر توش معنا نمیده دیگه. مثلا جرحت القومه بگیم، جرحت القوم هم میشه بگیم قوم را خیلی مجروح کردم، هم میتونیم بگیم که بارها این قوم را مجروح کردم، یعنی قوم زیادی را مجروح، افراد زیادی را از این قوم مجروح کردم. مجروح هم میدونیم. خب این مبالغه است. آره. آها بله بله، اگه اینجوری تصویر میکنید میشه. آره بله بله. خب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. همه افعال رو خواستن دیگه. آقای نوروزی بفرمایید. خب چی هن اینو؟ بله مزارع صیغه شیشه. بسیار عالی. امر اون یسبح نه چی میشه؟ نه امر همین آها احسنتون. با اون فرآیندی که داشتی فکر میکردی داشتی به جای خطرناک میرسید. جالب بود آدم به یه چیز دیگه فکر کنه نتیجه چیز دیگه. خب بله خیلی خوب. بله مهم همون بود. آها خیلی خوب. آیه بعدی آقای فرهادی. صیغه 14. صیغه 14 مضارعش چی میشه؟ نوبسی. ها نوبسی احسن تو. و فعل امر صیغه هفتش وس. ها وس احسن تو. خیلی خیلی بسیار عالی. آقای موسی نجات آقای بعدی. بله بله احسن تو. خب
یحملو مضارع صیغه
نونش کجاست؟
لامش لام اومده.
آفرین. تو صرف متاسفانه آفت ها زوم میکنی رو خود کلمه پس چیزا گم میشه و اون وقت حالا فرض کنید الان این کلمه یه کلمه بود که یکم پیچیده تر بود از یهیش، مثلا اون یه اول نمیشد راحت فهمید این مضارعه، وقت سخت میشد کار، در حالی که یه مقدار یکم باید بالاتر بیاد، خیلی دیگه زوم نکن، یکم با فاصله بیشتر کلمه ببینید. خب صیغه یک مثلا الذین حملوا التوراة، مثلا کسانی که حملوا التوراة ترجمه کنید. شما ترجمه کن ببینم چی ترجمه میکنی؟ اینجاش خیلی مهم نیست برام. از این آیه چی میفهمی؟ خب ترجمه دیگه. من تو ترجمه حملو براتون چیز دارم، نکته دارم. مثلا لذین حملو. ها گیر دادی به تکثیر. من الان گیرم یه جای خیلی گنده تره. تو این ترجمه که تا الان دارید میکنید هیچ کدوم ترجمه درست نیست. یه چیز اساسیشو نادیده دارید میگید. آفرین آفرین، اون مجهوله، در حالی که تو ذهن ما، تو ذهن همتون دارید معلومی ترجمه. مثلا کسانی که حمل کردن کتاب را، تورات را، تحمیل، تحمیل این چی؟ هم شدن یعنی چی؟ یعنی به گردشون گذاشته شده، به عهدهشون گذاشته شده، چون که دو مفعولیه، چون دو مفعولی است. ببینید اصلش اینجوری بوده، حمل الله، حملهم الله التوراة، حملهم الله التوراة. مفعول اول چون ضمیر بوده چسبیده، مفعول اول اگر ضمیر باشه میاد واجب است، به چسبه به فعل، و این شکلی بوده. حالا که مجبور شده، فاعل حذف شده، هم شده مفعول، شده نائب فاعل، تورات هم سر جای خودش مونده، شده هم ملو التوراة. و اون وقت باید این تو ترجمه ما بیاد، کسانی که تورات بر آنها، بر عهدهشون گذاشته شده. حالا تو ترجمه دقیق ببینید، این رعایت کردن ترجمه انصاریان، های مکارم، الهی قمشهی، فولادوند، صفوی، 4-5 تا ترجمه های مهمتر، اینا رعایت میکنن، برخلاف ترجمه هایی که اونایی که قبل اینکه طلبه بشن میگن ما بلدیم عربی بخونیم، بهشون میگیم میخونه و فهم کنه فهمید. آقا این نکته داشت، چرا گفت حملو؟ میگفت حملو، حمل کردن. این خیلی مهم میشه. معناش، معنای باب، معنای تعدیه است. حملت التوراة، حملنی الله التوراة. من توراتو هم کردم، خدا به من گذاشت، یعنی خدا باعث شد که من تورات. وقتی اینجا حمل التوراة یعنی کسانی که تورات به آنها تحمیل شده، تکلیف شده، تکلیف شده است، این مجهولیش. بعد حالا من اینو محل بحثم. خلاصه کسایی که به عهده‌شون تورات گذاشته شد، ثم لم يحملوها، ولی اینا خودشون حمل نکردن، خدا این کار رو انجام داد ولی اینا حمل نکردند، که مثل الحمار يحمل اسفارا، اینا مانند الاغانی هستن که يحمل اسفارا، حمل میکند اسفار. خاطرم نیست لغتش رو ببینید دقیقا به چه معناست. خیلی خب، این تا اینجا. حالا انشالله بقیهش جلسه بعد دیگه هم نکات لغت رو بگیم، همه بقیه تمرین، تمرین شماره 5، 6، و 7 رو انشالله دوستان حل کنن. این هفته امتحان نیست، انشالله از اون هفته بعدش دیگه دوباره برمیگردیم به ریل امتحان انشالله. از باب افعال، از باب افعال شروع میشه امتحان ترم بعد، از باب افعال. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل به.